الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. از درس اصول سوال دارید؟ یه ثمرش همین مقصودینه به رفامه اصالت و زور و عدم قرینه منظورتونه، یه ثمرش همین بحث مقصودینه به رفامه. چی؟ خب الحمدلله. بسیار خوب، بحث ما در تفصیلاتی بود که در حجیت ظهور مطرح کردن حس کردیم. از جمله تفصیلاتی که در حجیت ظهور مطرح کردن اینه که ظهور برای مقصودین به افهام معتبره، برای غیر مقصودین به افهام معتبر نیست. خب چرا برای مقصودین به افهام معتبر است؟ چون ما احتمال میدیم که ظهور حجت نباشه به خاطر وجوده قرینه، و اصاله عدم قرینه در فرض غفلت متکلم از نسب قرینه است، و غفلت متکلم از نسب قرینه برای مقصودین به افهام معنا و مفهوم داره. ولی کسی که غیر مقصود به افهامه، اصلا ما نظرمون فهمیدن او نبوده که غافل باشیم از نسب قرینه یا غافل نباشیم. اینجاست که میگن در جواب بعضی ها گفتن که اصلا اصالت و ظهور برگشتش به اصاله عدم قرینه نیست تا شما بگید اصل عدم قرینه جاری نمیشه. یعنی همینجا یکی از ثمرات رجوع اصالت و ظهور به اصاله عدم قرینه است. میگن اگر ما میگفتیم اصالت و ظهور به اصاله عدم قرینه برمیگرده، اصاله عدم قرینه هم به اصاله عدم غفلت برمیگرده، اشکال شما خوب بود که بگیم چرا ظاهر است چون قرینه نیست، چرا قرینه نیست چون غافل نیست. پس اصالت و ظهور رجوع به اصاله عدم قرینه میکنه، اصاله عدم قرینه هم رجوع به اصاله عدم غفلت میکنه. اگه اینو میگفتیم خب خوب بود، ولی اصلا اصالت و ظهور اصلون به رأسه، ما برای اصالت و ظهور نیازی به رجوع به اصاله عدم قرینه نداریم، کمان که آخون اینو میگه. و اینکه حالا عدم قرینه جاری نمی شود ضرری به اصالت و ظهور نمی رساند. این یه جوابی است که بعضی ها دادن و گفتن چون اصالت و ظهور خودش اصلون به رأس است، پس نیازی به اصاله عدم قرینه نیست، و از اون ورم نیازی به اصاله عدم غفلت نیست. من یه بار دیگه همون مقصودین به افهام، چون جلسه قبل گفتم، یه بار دیگه تکرار کنم، در ارتباط با عدم حجیت ظهورات برای غیر مقصودین به افهام دو تا نکته وجود داشت. یه نکته این بود که به هر حال لعل قرائنی فیما بین متکلم و سامع وجود داشته و متکلم به اون قرائن اعتماد کرده، و چون اونها مقصوده به افهام بودن دیگه قرینه هم داشته بر فهم، و ما هم چون غیر مقصوده به افهامیم بیخبریم از اون قرینه، اما بیخبری ما ربطی به متکلم نداره چون اون قصد افهام ما رو نکرده. احتمال دومی که سبب شد ما تأمل در ظهورات داشته باشیم اینه که قرائن ضایع شده، از بین رفته و به دست ما نرسیده، که اون قرائن چون فیما بین متکلم و سامع بوده و قابل اعتماد بوده الان در اختیار ما نیست، پس ما دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم. تقطیع کردن روایات و صد رو زدن، ذیل رو زدن و امثال اینها. همش هم به این برمیگشت که به هر حال متکلم باید حرفش رو برای مقصود به افهام خودش بفهمونه، و هیچ وظیفه عقلایی نسبت به غیر مقصود به افهام نداره. از این جهت ما هم که غیر مقصود به افهامیم، پس دیگه اگه نفهمیدیم او وظیفه‌ای نداره و نمیشه به ظهورش اخذ کرد. این اجمال بحثی که مطرح شد. خب به این اشکال و تفصیل مرحوم میرزای قمی چند جواب دادن. یه جوابش همین بود که مطرح کردم که اصالت و ظهور اصلون برأسه و برگشت به اصال عدم قرینه نمی کنه تا شما بگید لعل قرینه وجود داشت. ما هر ظهوری رو ببینیم به اون ظهور اخذ می کنیم، یه وقفی رو می بینیم، یه وصیتی رو می بینیم از سالهای گذشته، ولو وصیت رو برای وصی یا برای ورثه خودش نوشته، ولی به اون وصیت اخذ میکنیم، نمیگیم این مقصوده به افهامه و مقصوده به افهام ماها نیستیم. میگن اصالت و ظهور خودش اصلون برأسه. الان شما اسناد وقف رو میبینید، اسناد وصیت رو میبینید، طبق او اخذ نمیکنید، استدلال نمیکنید. چرا؟ در حالی که مگه وصیت رو برای شما نوشتن؟ نه. مگه وقف رو برای شما نوشتن؟ نه. و چرا اخذ میکنید؟ چون اصالت و ظهور اصلون برأسه. وقتی که اصلون برأسه هم میتونه مقصوده به افهام بهش استناد کنه، هم غیر مقصوده به افهام استناد کنه. در محاکم اگه کسی یه پیامکی برای رفیقش نوشته بهش استناد میکنن، میگه تو که مقصوده به افهام من نیستی، چرا به ظهور کلام من اخذ میکنی؟ میگه به هر حال این قابل اخذه دیگه، کاری نداریم ما مقصود به افهام یا مقصود به افهام نیستیم. هر نوشته یا هر گفته یا هر سندی دیگران هم به وسیله او احتجاج میکنن. هر چی شما داد بزنید شما غیر مقصود به افهامید، مقصود به افهام ما نیستید، به این اعتنا نمیکنن. میگن ظهورات کلام تو حجت است حتی برای غیر مقصودین به افهام. من دارم آخوند رو تقویت میکنم. آخوند میگه اصالت و ظهور اصلون برأسه. بی آن که ما بخوام به اصاله عدم قرینه و قبل از او به اصاله عدم غفلت مراجعه کنیم. شاهد و دلیلش هم اینه که عقلا به ظواهر اخذ میکنن، استناد میکنن، احتجاج میکنن، هرچند مقصود به افهام اون ظواهر نیستن. مثال میزنم، مثلا فرض کنید که اگر در محاکم به نوشته ها، به گفته ها، به مکالمات، به دست نوشته ها استناد میکنن، طرف بیاد بگه شما اگه مقصود به افهام من نیستید، مقصود به افهام من اونیست که پیامک بهش زدم، باش صحبت میکردم، باش مکالمه داشتم و فیما بین ما یه قرائنی بوده، یا من مقصودم این بوده به این قرائنی که فیما بین داشتیم. میگن نه، همه اینا قابل استناد، قابل احتجاجه و فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نیست.
خود نمیشه هم که به اصلاح کردن بگیرن همین جواب رو الان میدن. آره. جواب اول منمشه همین هم چطور شد این فقط اصلاح زدوری ها نیست که این جواب رو میدن؟ من که اصلاح کردن بگیرن
حالا من جواب بعد معلوم میشه شیخ منظورش چیه. آخوند خیلی راحت میتونه بگه، میگه اصالت و ظهور اصلون برسه. یعنی ما اگه عدم قرینه رو اثبات نکنیم، همین مقدار که ظهور کلام رو اثبات کردیم قابل اخذ. دلیلش هم اینه که عقلا احتجاج میکنن، اخذ میکنن به اقاریر، به اوقاف، به وصایا، به همه اینها استناد میکنن، احتجاج میکنن و امثال اینها.
اصل برأسه بودن لولا عدم قرینه است دلیل نمیشه، همین که عقلا فرض رو مقصود غیر مقصود نمیذارن.
هدیه دیگه اگر نکنید عمده احتمال همین بود که قرائنی فیما بین باشه. خب این قرائن فیما بین رو گفتن ما نسبت به غیر مقصوده به افهام اصل عدم قرینه نداریم. چرا نداریم؟ چون باز اصل عدم قرینه هم که اصل تعبدی نیست، اصل کاشفه، اصل طریقه، باید به اصل عدم غفلت برگرده. ولی اگه کسی میگه نه اصل من برسه، اصلا ما چه کار به قرینه داریم؟
اما بذار
چی؟
اصالت ظهور، اون ظهور حالیه دیگه، متکلم با مقصود به ظهور حالیش
داره که به
مقصود به
فهمش
بفهمونه، نه غیر
مقصود. اصالت ظهور
ظهور حالیه؟ اونه
اصالت
ظهور چیه
منشهش؟ یعنی دیگه متکلم ظهوری سیره و غلاست. سیره و غلا اینه که ظاهر کلامتون چه مقصود به فهم باشیم چه نباشیم قابل اخذه. ما ظهور حالی رو که بحث نکردیم. اصالت و ظهور که آخون میگه اصلون برأسه، ولی اگر آخون میگه اصالت و ظهور معتبر است به خاطر اصاله عدم قرینه، چه شیخ میگه اصاله عدم قرینه معتبر است به خاطر اصاله عدم غفلت، خب اشکال میرزای قمی زنده میشه. میرزای قومی میگه از سال عدم غفلت میگه تو یادت رفت بگی؟ میگه نه من یادم نرفت، آقا میفهمه من چی دارم میگم، چرا یادم بره؟ خب این جواب اول به اشکال میرزای قومی است، ولی این جواب مبنایی بود دیگه، بر مبنای شیخ نمیشه این جواب داد، بر مبنای آخون میشه جواب داد. جواب دوم اینه که کی میگه ما مقصوده به افهام نیستیم؟ یه خلطی میرزای قومی کرده و اون اینه که فکر کرده مشافهین مقصودینه به افهامن، اونا مشافهن، بله خطاب مشافهینش اونا بودن، ولی ما همه مقصوده به افهامیم. نکنید بحث در اینه که آیا متکلم برای غیر مقصودینه به افهام نیاز نسب قرینه کنه؟ نه، چون مقصوده به افهام نیستن. ولی اینکه شما فکر کردیم مشافهین مقصودینه به افهامن، این خلطه. بله اونهایی که در عصر معصوم بودن مشافه بودن، یعنی مخاطب مباشر و مستقیم امام بودن، ولی اختصاصا مقصود به افهام نبودن، یعنی امام برای ما حرف نزدن. این لا تنگذل یقینه به شک، یعنی فقط زراره لا تنگذل یقینه به شک، یا همه مؤمنین لا تنگذل یقینه به شک؟ حتما ما مقصود به افهامیم، اگه ما مقصود به افهام نباشیم که بس اونا امام ما نبودن، اونا با ما حرف نمی زدن، اونا ما رو موعظه نمی کردن، اصلا معنا نداره که ما مقصود به افهام نباشیم. حالا در بعضی از اسناد تصریح میکنن، حضرت میفرمان که مثلا در وصیت حضرت امیر تو نهج البلاغه هم هست که حضرت میفرمان اوصی کما و جمیع ولدی و من بلغه او کتابی به تقوى الله، هر کس این نوشته من بهش رسید، یعنی همه مقصوده به افهامی، تنها حسنم حسینم فرزندانم شما مقصوده به افهام نیستید. من بلغه او کتابی، هر کس این نوشته علی ابن ابی طالب رو دید بداند که من دارم همچه وصیتی رو میکنم. ولی اگه ما مقصوده به افهام نباشیم که خیلی وضعیت خرابه، یعنی امام داره حرف میزنه و اصلا منظورش ما نیستیم و قرارش افهام ما نیست اصلا. چی میفهمید؟ همان بلغه و کتابی این مورد شده. چی میفهمه؟ با
توجه
به شعور
ائمه فقط
نسبت به
کلام
ائمه این میشه
گفتیه.
اولا قرآن که هدن للناسه، قرآن که خودش میگه هدن للناس دیگه، یا هدن للمتقین. قرآن که میگه لانذرکم بهی و من بلغ، اون که در حقیقت همه انسانها رو مد نظر داره. پس در قرآن که بحثی نیست دیگه، چون هدن للناسه و خود امام میفهمن اگر قرآن برای قوم و ملتی بود با رفتن اونها دیگه قرآن بی‌معنا میشد دیگه، آیات قرآن دیگه معنادار نبود. پس قرآن ساری و جاری در تمام امت بود. خودش هم میگه لانذرکم، لانذرکم بهی و من بلغ، هر کس برسه. فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء و امثال اینها زیاد داریم، آیات قرآنی که برای مسئله داره. آره ما اینو، این مناقشه دوم حتی برابر مبنای شیخه که بله اصاله عدم قرینه در غیر مقصوده به افهام جاری نمی شود، اما ما مقصوده به افهامیم، یعنی کبرا رو قبول داریم و صغرا رو قبول نداریم. اشکال شمای میرزای قمی اینه که خلط کردی بین چی؟ بین مشافه و مقصوده به افهام. ما مشافه نیستیم، مشافه یعنی خطاب مباشر امام به ما نبود، چون ما نبودیم در مجلس خطاب، اما مقصوده به افهامیم. مقصوده به افهام اونی نیست که در مجلس خطابه، اتفاقا نسبت به مجلس خطاب و مقصوده به افهام نسبت اون خصوص منوجه. گاهی وقتا گاهی شما میگید به زید بگو فلان چیز، میگه خب یعنی چی؟ میگه خودش میفهمه، یعنی درسته که من دارم با تو حرف میزنم و به تو خطاب میکنم، ولی تو مقصوده به افهامم هم نیستی اتفاقا. مقصوده به افهامم کیه؟ مثلا فرض کنید که افرادی که یک مجموعه کلی رو زیر نظر دارن، گاهی وقتا مشافهینشون اصلا غیر مقصودینه به افهامم، گاهی وقتا نسبتشون خصوص مطلقه. مثلا فرض کنید رهبری در مناسبتی عده میرن خدمت ایشون، ایشون که صحبت میکنن مشافهینشون اونا هن، ولی خب مقصود عرفان همه مردم هن. یعنی اینطوری نیست که حالا جمع فلان رفتن پیش ایشون پس مقصودین به عرفان اینا هن. نه، اتفاقا مقصودین به عرفان همه مردم هن، همه ملت هن، ولی مشافهینشون اینها باشن. پس این خلطی بود، مغالطه‌ای بود که مرحوم میرزای قمی کرد بین چی؟ بین مشافهین و مقصودین به افهام. ما مشافه نیستیم ولی مقصود به افهام هستیم، و این نکته ایست که توجه باید کرد. چون ناس نیستیم؟
نه،
هدایت برامون معنی نداره. یعنی شما اون نظریه رو میخواید تقویت کنید، ولی منظورتون اینه که مقصود به افهام من خوته و بهن ها، یعنی پیغمبره، و ما اصلا مقصود به افهام نیستیم، هدایت برای ما هست. ولی نه اگه مقصود به افهام مثلا ابو لهب و ابو جهل و اینا هن و ما از طریق اونا باید قرآن رو بفهمیم، چون مشافه که اونا بودن دیگه. خدا به کی میگه تبت یدا ابی لهب ما تب؟ به خود پیغمبر.
مخاطب
نه، مخاطب پیغمبر نیست. یه وقت خدا میگه که مثلا ادعو الی سبیل ربک، مخاطب پیغمبره. ولی وقتی میگه یا نساء النبی، مخاطب پیغمبر نیست که. یا نساء النبی مخاطب پیغمبره؟ یا نساء النبی مخاطب پیغمبر یا نساء نبی هن؟ نساء نبی هن دیگه،
رسول دیگه. اون که خطاب را توجه به اونه میشه مخاطب، یا نساء النبی خطاب را خدا توجه داده به نساء میشه،
نساء میشه
مخاطب.
احسنتم. امروز آقای حسینی دفاع میکنه از من، درود بر آقای حسین. پس نه اینکه شما بگید همه ی آیات قرآن مخاطب پیغمبره، اصلا پیغمبر مخاطب نیستن. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، مخاطب نساء نبی دیگه، اصلا پیغمبر نیستن. ها حالا نکنید شما چرا، نه شما میخواید بگید چرا به دست نمیاد؟ چون قرآن رو خدا به پیغمبر خطاب کرده، بعد ما از طریق پیغمبر میگیریم. آه چون میتونه و الا
تناسب نداره که.
خب پس وقتی خدا میگه یا ایها الناس، داره با کی حرف میزنه؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. این ناس کیان؟ همه انسانان دیگه. یا ایها الناس اعبدوا، این که مخاطب، البته این یه بحث قرآنیه. یه کسی میگفت که ما اصلا مسلمان نبود، گفت یه کسی قرآن رو هدیه داده بود، بعد البته این آقا میگه من به یه غیر مسلمانی قرآن رو هدیه دادم، گفتم بخون. ایشون بعد از مدت‌ها خوند، آورد به من، گفت من نفهمیدم کی داشت با کی حرف میزد. گفت من قرآن رو خوندم ولی نفهمیدم کی داشت با کی حرف میزد. اون چجور؟ میگه یه دفعه با نساء النبی بود، یه دفعه با ناس بود، یه دفعه یا ایها النبی بود، یه دفعه قل بود. میگفت نفهمیدم. بعدشون میگم من تو این فکر فرو رفتم، این که خلاصه قرآن دقیقا مخاطبش کیه. بعد گفت به یه چیز جالب رسیدم. اون چیز جالبی که رسیدم، خدا با همه حرف میزنه. یعنی گاهی از اوقات با پیغمبر، یا ایها النبی یا انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. گاهی وقتا میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. گاهی وقتا با همه مردم حرف میزنه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یعنی مثل یک گوینده ای که داره حرف میزنه، گاهی وقتا تو گفته خودش عمومی حرف میزنه، گاهی وقتا یک کسی رو به اختصاص مخاطب قرار میده، گاهی وقتا یه جمعی رو. بعد میگفت این تنوع خطاب یه نکته جالبی بود که من از پرسش آقا رسیدم. حالا اگه اجازه بدید یه کمی بحث حجیت ظواهره، ولی خب ایشون میگن هدایت با واسطه، یهودن لناس بی واسطه نیست، ولی با واسطه یعنی هدایت، ما مقصودیم از این هدایت، منظور مقصود به افهام همینه دیگه. یعنی وقتی خدا میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مقصود به افهامش ماییم که جزء ناسیم. یا ایها الذین آمنو، ما هم الذین آمنویم. الذین آمنو فقط ابوذر و سلمان و مسلمانای صدر اسلام نبودن، ما هم یا ایها الذین آمنویم. یعنی این خطاب قرآن، پیغمبر چیه؟ پیغمبر وظیفش تلاوته، پیغمبر مخاطب نیست. و ان اتلو القرآن لتبین، یعنی خوندن. اینو اشتباه آقایون میگن، تبین رو تفسیر میگن. تبین هازا بیان للناس یعنی چی؟ یعنی بلاغ للناس. پیغمبر وظیفش چیه؟ و ان اتلو القرآنه، من باید تلاوت قرآن میکنم. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، یعنی تو باید قرآن کنی، یعنی بخوانی بر مردم. خب حالا به اون قسمت هم حجیت ظواهر، چون بعضی ها انظار دیگه دارن، تفصیل بعدی ماست میرسیم. بسیار خب. خب پس ما هم مقصود به افهامیم. البته یه روایاتی، روایات استفتاییه، روایت استفتایی، کسی مسئله شخصی داشته از امام پرسیده، امام هم جواب شخصی بهش دادن. اونا حالا ممکنه بگیم مقصود به افهام اونجا فقط همون آقا بوده، ولی در این روایات عمومی که مقصود به افهام این همه حدیث و خطبه و این همه حکمت و گفته و اینها، ما مقصود به افهام. چون خیلی شخصی بوده، ممکنه که مثلا اون مسئله یه موارد ریزی داشته که امام میفهمیده، متعجب بوده که مزون چه. درسته، اینو فعلا در حد ممکنه گفتیم، ممکنه که اونجا رو ملتزم بشیم، ولی در موارد دیگه اگه ما مقصود به افهام نباشیم که، یعنی امام فقط میخواسته همونا رو بفهمونه، بعدم به بقیه گفته اگه چیزی از این گفته هایی که ما به اینا گفتیم فهمیدین عمل کنین، اگرم نفهمیدین که هیچی دیگه، مثلا شما مقصوده به افهام نبودین. البته به یک معنا چیز میشه، راحت میشیم ما، یعنی دیگه اون سختگیری ها رو نداریم، چون مقصوده به افهام نبودیم، مقصوده به افهام همونا بودن دیگه. خب جواب سومی که میدن، جواب سومی که میدن اینه که ما مقصوده به افهام طولیم. مقصوده به افهام طولی چجوریست؟ بله، امام برای زراره صحبت کرده، ولی خب زراره باز برای محمد مسلم گفته، باز اون برای بعدی گفته، اون برای بعدی گفته تا رسیده به ما. یعنی ما میپذیریم که همون مشافهه امام مقصود به افهام امامه، اینو میپذیریم، ولی خب اونی که از امام شنیده باز رفته برای دیگری بگه یا نه؟ بله، اگر قرائنی بین زراره و امام بود، زراره ای که میخواست به محمد ابن مسلم بگه امام چی گفته، یا محمد ابن مسلمی که میخواست به زراره بگه امام چی گفته، خب بعد او قرائن رو منتقل میکرد دیگه، لولا او که طرف بعدی نمیفهمید امام چی گفته. خب پس اون قرائن رو حتما اگه قرینه ای بوده گفته، باز اون بعدی هم به بعدیه میخواست بگه که امام چی گفتن. اگه قرائنی بود که در فهم کلام امام دخالت داشت، پس باز اون قرائن رو میگفت، همینطور الی زمان نهازا. پس ما میپذیریم که مشافهین مقصودین بالافهامن، اما ما مقصود بالافهام در طول اون مشافهین هستیم، چون هر کدوم برای دیگری که نقل کردن، دیگری شد مقصود بالافهام. و اگر قرائنی فی ما بینشون بود که بین ما و امام این قرائن بود، مثلا میگه من از امام قبلا اینو سوال کرده بودم، بعد امام وقتی رفتم اینو به من گفتن، همین که میگه قبلا اینو سوال کرده بودم، یا میگه در ذهنم این خلجان میکرد، زراره میگه من در ذهنم خلجان کرد وقتی که رفتم خدمت امام نشستم، این که میگم مصداق حقیقی داره، میگه من در ذهنم خلجان میکرد که اگر نوافل رو نخونم چه مسئله ای دارم، تا رفتم نشستم خدمت امام، امام فرمودن زراره اگر تو نمازهای پنجگانه واجب رو بیاری، خدا از ما سوای او از تو سوال نمی کند. ولی داره میگه که چون در ذهنم خلجان میکرد، امامم ابتداءً همچی حرفی زدن. پس اگه قرینه ای بود خود این روات میگفتن دیگه، چون زراره وقتی برای بعدی نقل کرد نمیخواست به او بفهمونه امام چی گفتن، پس باز او شد مقصود به افهام زراره، باز مقصود به افهام بعدی او شد. پس ما مستقیما مقصود به افهام امام نیستیم، ولی مقصود به افهام در طول هستیم. خب هر کدوم از اینا برای دیگری نقل کردن، اگه قرائنی بود که این فهم رو تغییر میداد، این قرائن رو حتما ذکر میکردن. پس اگه قرینه این نیست، حتما قرائنی نبوده دیگه.
سیدش کار دومی، ما
مستقیم مقصود
دفعه. آره ما مستقیم. بعد اون عوامل خارجی که سبب فعال گرمی میشه، برای ما اینکه مشافه نیستیم، همه چجوری همه معلوم شد یا
مثل چی عوامل خارجی منظورتون چیه؟ تختیات رو میگم. تختیات یه چیز دیگه هم هست. ای تختیاته که میگم. از بین رفتن
زیای
قرائن
در طول زمان
بوده زمان زیای قرائن یا روایات؟
روایات
مقدمه
دیگه.
نه این زیام بفهم چی؟ از کجا کی میگه قرائن منفصل؟ آه احتمال تقطیع نه کنید. شما باید منشأ به من بگید. شما بگید بله همین که تقطیع شده، ما بحث کنیم یک به یک رو بحث کنیم با هم، یا عنوان مبهم و کلی نمیتونیم با هم بحث کنیم. شما بگید به این منشأ من احتمال میدم، حالا من تقطیع رو الان صحبت میکنم. نکنید جواب سومی که داده شد اینه که ما مقصود بالافهام طولیم، یعنی امام مقصود بالافهامش همون آقایی است که سوال کرده یا در محضر خطاب بوده، مجلس خطاب بوده، و بعد اون آقا باز به دیگری، اون به دیگری، اون به دیگری تا به ما رسیده. اگه در این بین فهم امام اتکای به قرائن و اعتماد به قرائن داشته، خب اون قرائن رو حتما بقیه نقل می‌کردن، که نقل نکردن. اینم جواب سوم. آره ما مقصود افهام، ما مقصود به افهام همین آنی. شیخ کلینی دید که در این کلام امام هیچ قرینه دیگه دخالت نداره، تقطیعش کرد. شیخ طوسی دید هیچ قرینه دیگه دخالت نداره، تقطیع کرد. این جواب تقطیعه. آره اصلا تقطیع نباشه، یعنی اینکه شما بپذیرید. خب حالا مثل آقای بروجردی که چیز کردن دیگه به تقطیعشون وسائل که آره نه الحدیث دیگه. چرا ادامه حدیث نیمونده؟ شما آن تهذیب مکرر نگاه میکنید ادامه حدیث رو نیمورده نیست، فراوانه که ادامه حدیث رو نیموردن، یعنی تمام حدیث رو یک جا نیموردن. تختی یعنی همین دیگه، یعنی کامل حدیث رو همیشه در باب نیموردن صاحبان کتب عربه. حالا صاحب وسائل که معلومه، مثلا سید رضی که میگه منها منها، مثلا میگه از خطبه حضرت اینه، منها فلان منها فلان. اصول اربعه اونطوری در دسترس ما نیست. الان اصلهایی درست کردن، دیدید اصل محمد ابن مسلم و اینها رو درست کردن، ولی اونی که الان امروزه هست شایبش اینه که این اصل نیست. یعنی شما بیاید تمام روایات محمد ابن مسلم رو جمع کنید بگید یه اصل محمد ابن مسلم، این اصل محمد ابن مسلم نیست. یعنی اون کتاب محمد، تمام روایات رو جمع کردن بودن اصل محمد ابن مسلم، ولی اینکه دقیقاً اینها کتاب محمد ابن مسلم بهشون رسیده باشه به عنوان اصل محمد ابن مسلم چاپ بکنن، ولی شما میتونید هر کدوم از روایات رو الان جمع کنید بگید اصل زراره، اصل فلان. بفهم چه کار کردید؟ نمیشنم از چی میگن؟ ها من بلغه هو کتابی ما با میرزای قومی میگه ما اشتراک احکام داریم اما مقصود به افهام نیستیم. ایشون میگه ما مقصود به افهام نیستیم ولی به قاعده اشتراک احکام میدونیم که احکام مردم زمان پیغمبر و احکام ما و بقیه یکسانه، ما از باب اشتراک احکام میفهمیم. نه مقصود به افهام یعنی امام خواسته به زراره بفهمونه، اون یه سوالی داشته، امام هم جواب سوال او رو دادن. ولی خب زراره که با ما به لحاظ تکلیف مختلف نیست دیگه. آره فهم زراره مهمه، من باید یه قرائنی پیدا کنم یا بگم زراره چی میگه. آخرش هم هرچی هم که پیدا کنیم به چی میرسیم؟ به ظن انسدادی میرسیم. ایشون به خاطر این قائل به انسداد میشه، میگه ما از کجا بفهمیم که دقیقا امام چی میخواستن به زراره بگن؟ ولی چون اولا اشتراک احکامه و بعد چون ما مهمل راه نشدیم، باید بگیم که مطلق زن معتبره و غالب انسداد میشه ایشون. یعنی اینها در حقیقت اون جذور و ریشه های تفکر انسداده که میرزای قمی از همین جاها به تفکر انسداد میرسه، که وقتی ما نمیتونیم بفهمیم و مقصود به افهام نیستیم، پس میگیم دیگه ما راهی نداریم، بعد دیگه به مطلق زن میرسه. نظریه انسدادیه. اما در ارتباط با تقطیع که شما گفتید، آن میگن تقطیع با توجه به این که از سوی کسانی صورت گرفت که اونها عالم و عارف بودند، صاحبان کتب اربعه رو عرض میکنیم، هم به حدیث هم به فقه، و آدم های بی سوادی نبودن که بیان بندازن. خب وقتی شیخ کلینی اومد تقطیع کرد، یا در تهذیب بیشتر میبینیم تقطیع شده، خب ما شیخ رو آگاه میدونیم، اون نگاه کرده میبینه هیچ کدوم از این فقرات قرینیتی بر مسئله نداره، به خاطر این تقطیع کرده. چه بفهمن؟
جواب دوم اینه که ما مستقیم مقصودیم، اصل آدم رو خودمون جای کنیم در خود کلام معصوم، اصل آدم جای کنیم مستقیم. خب باید تخته چجوری مستقیم جای کنیم؟ باید تکه کنیم به کلام شرکوسی که میشه مقصود در طول.
درست.
اون جواب دوم مستقل جوابه، یه بار دست ما
نه دیگه مستقل جوابه. یعنی قرینه ای نبوده، میگید خب تخته شده، میگه خب کلینی هم دیده قرینه ای نیست دیگه.
ما که مقصود
نه، ما مقصود بالافهام امامیم، ما مقصود بالافهام امامیم. اگر یه قرینه بوده امام باید ذکر میکرده، درسته؟ شاید ذکر کرده، خب کلینی هم که دیده قرینه نیستی حذفش کرده. ولی ضرورت نداره من مقصود به افهام کلینی باشم. کلینی به عنوان خبره ایست که در امتداد وصول روایت به منه یه فعلی انجام داده، ما احتمال میدیم اون فعل موجب ضیاع قرینه شده، میگیم نه چون خبره بوده این اتفاق نیفتاده. در سوم میگم من مقصود به افهام کلینی ام، اینجا میگه نه من مقصود به افهام امام ام، میگه خب کلینی یه کاری با کلام امام کرد، میگه چون کلینی خبره بود ضایع نکرد کلام امام رو. بله اونها تحفظ بر کلام امام داشتن، ولی من مقصود به افهام کلینی نیستم. خب خبره است دیگه، یعنی اگر قرینه ای بود که دخالت داشت حذف نمی کرد دیگه. تشخیص دیگه ای بدیم، یعنی ما از ذیل یه چیزی بفهمیم که کلینی نفهمیده، این احتمال وجود داره ولی منفیه و اصل اوغلوی. همیشه عمل خبره اعتبارش به خاطر همینه، و الا عمل خبره هم ظنیه دیگه، احتمال داره خبره اشتباه کنه، درسته؟ وقتی شما پیش پزشک میرید به چه دلیل پزشک تشخیصش درسته؟ دلیلی نداره، فقط اصل اوغلایی است که قول خبره درسته. آره دیگه، قول خبره حجت اوغلایی، شرعی هم هست، حالا فصل و اهل ذکر، ولی اغلا انم اینه. فقط اینجا آیه صد همون حرفی که قبلا گفتیم حرفشون باید تکرار بشه اینجا، یعنی در اون جواب سوم عرض میکنم. نکنید سومی این بود که ما مقصود به افهام طولیم، آیه صد گفتن یه قرائن، قرائن عصریه، یعنی یه قرائنی است که کسی که یعیش و فی هذه القرائن لا یلتفت الیها، و اصلا متوجه این قرینه نیست تا ذکر کنه. مثلا زراره نمیدونسته اینی که کلام امام راحت میفهمه به خاطر یه چیزاییست که فرهنگ عمومیه، اینو نمیدونسته و چون نمیدونسته دیگه در نقل خودش نیورده. کل اینی که این کارو کرده یه قرائن عصری وجود داشته، اصلا معلوم بوده در اوساط شیعی و عمومی که این چنینه. و الان که ما هزار و خورده سال با کلینی فاصله داریم همچه قرائنی وجود نداره. اون متوجه نبوده که به خاطر این قرائنه که روایت فهمیده میشه. پس اون قرائن عصری که ممکنه کسی که در اون قرینه و در اون فضا و فرهنگ و محیط زندگی میکنه نفهمه، اونو نمیشه کاریش کرد دیگه. ما دلیلی بر نفی اون احتمال نداریم. البته آیه صد اینجا اینو مطرح نکرد، در بحث قبل مطرح کرد، ولی اگر به اون قصه ملتزم باشه اینجا هم باید اونو تکرار کنه. الا اینکه وجود این قرائن چقدره، یعنی رو چقدر احتمال میدی یه قرائن عصری دخالت داشته باشه تو این قصه. مثلا فرض کنید امام در یه محیطی از طهارت و نجاست و آب کشیدن و اینا حرف میزنه که مردم مثلا آب لوله کشی ندارن، در یه فضا و محیطی هستن که اصلا آب فراوان نیست. تو اون محیط مردم وقتی که میگن غسل کنید بشورید یه چیزی میفهمن، ولی امروز که شما شیر آب رو یه رو باز میگذارید که یه دونه وضو بگیرید ممکن یه چیز دیگه بفهمید. اینا میشه قرائن عصری و ممکنه که گوینده یه کلام اصلا توجه به این قرائن نداشته باشه. اما چقدر از این قرائن عصری داریم و برای کدوم روایات داریم که ما با چالش انسداد مواجه بشیم؟ احتمال وجود قرائن عصری احتمال فراوانی نیست. ما بالمره نفیش نمی کنیم، نمیگیم هیچ قرائنی وجود نداشته احتمالش، اینو نفی نمی کنیم، ولی چقدر این قرائن بوده این محل بحثه. از این جهت شاید آیه صد علت عدم تکرار تو این بحث به خاطر اینه که خب این قرائن احتمالش هست ولی خیلی فراوان نیست که فهم ما از روایات رو به چالش مواجه کنه. نه نه، شبهه غیر محصول است، علم اجمالش مخرب است. بسیار خوب، به خاطر این فقه های ما این تفصیل مرحوم میرزای قمی در مقصودین بالافهام رو نپذیرفتن، به همین جواب ها و مبانی که خدمتون عرض کردم. تفصیل دوم عرض کردیم، سه تا تفصیل در بحث حجیت ظهور هست. تفصیل دوم عبارت است از این که گفتن ظهورات حجتن در فرضی که ظن به خلاف وجود نداشته باشه. شما توی سرما زحمت کشیدید اومدید، حیف من زود راهاتون کنم، یه همه زحمت کشید. فردا هست یا تعطیله؟ اعلان تعطیلی کردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.